الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد محمد.
خب بحث ما درباره آیه سؤال بود، فاسألوا اهل الذکر. گفته شده که این آیه دلیل بر حجیت خبر واحده. این آیه فاسألوا اهل الذکر دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجت. حالا چجوری این آیه دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجته؟ نحوه دلالتش اینجوره. آیه میگه فاسألوا اهل الذکر، یعنی بر شما واجبه که از اهل ذکر سوال بکنید. این اهل ذکر اعمه، شامل راوی میشه، شامل غیر راوی هم میشه. حالا که شامل راوی شد، معنی آیه این میشه فاسألوا اهل ذکر، یعنی بر شما واجبه که از راوی سوال بکنید. موقعی که سوال کردن بر شما شد واجب، جواب دادن راوی هم میشه چی؟ واجب. قبول کردن جواب هم بر شما میشه واجب. پس قبول کردن جواب بر شما واجبه، اعم از این که جواب این راوی علمی باشه، مثلا خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشه، یا اینکه جواب راوی علمی نباشه، یعنی خبر واحد مجرد از قرینه قطعیه باشه. پس آیه میگه که سوال کردن از راوی واجبه. موقعی که سوال کردن بر شما شد واجب، جواب دادن راوی هم میشه چی؟ واجب. قبول کردن شما هم میشه واجب. حالا اعم از این که اون جواب به صورت خبر واحد باشه یا به صورت خبر واحد نباشه. پس آیه اثبات میکنه که قبول کردن خبر واحد واجبه. قبول کردن خبر واحد واجبه، عبارتون اخرای اینه که خبر واحد چیه؟ حجته. پس بحث ما درباره آیه سؤاله فاسألوا اهل الذکر. گفته شده که این آیه دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجت. چجوری؟ به همین نحوی که عرض کردم. این نحوی که عرض کردم حفظ شدید یا نشدید؟ سوال کردن بر شما از اهل ذکر واجب، یعنی بر شما واجبه که از اهل ذکر سوال بکنید. اهل ذکر اعمه، هم شامل راوی هم غیر راوی. پس سوال کردن شما از راوی میشه واجب. موقعی که سوال کردن بر شما شد واجب، جواب دادن راوی هم میشه چی؟ واجب. قبول کردن شما هم میشه واجب، ولی معقول نیست که سوال کردن بر شما واجب باشه ولی قبول کردن واجب نباشه. پس قبول کردن بر شما میشه واجب، اعم از این که جواب به صورت خبر واحد باشه یا به صورت خبر واحد نباشه. پس آیه دلالت داره بر این که قبول کردن خبر واحد واجبه، یعنی بر شما واجبه که خبر واحدی را که راوی نقل میکنه قبول بکنی. این عبارتون اخرای اینه که خبر واحد چیه؟ حجت. مرحوم شیخ میفرماد که بر این آیه سه تا اشکال وارده. اشکال اول و دوم گفته شده، الان میخوایم اشکال سوم بگیم. اشکال سومی که بر این آیه وارده، رفقا ببینید، این اشکال سوم نیم خطه. این نیم خط باید حفظ بشید، ولی این نیم خط باید توضیح بدید. اشکال سومی که بر این آیه وارده اینه که بابا این آیه دلالت داره بر حجیت فتوای مجتهد، دلالت نداره بر حجیت خبر واحد. این اشکال سوم. این آیه دلالت داره بر اینکه فتوای مجتهد در حق مقلد حجته، پس مربوط به باب اجتهاد و تقلیده، دلالت نداره بر اینکه خبر واحد حجت. این خلاصه اشکال سومه. حالا باید توضیحش بدیم. من نمیدونم رفقا خلاصه اشکال سوم گرفتن یا نگرفتن. خلاصه اشکال سوم شیخ انصاری چیه؟ بابا این آیه دلالت داره بر این که فتوای مجتهد در حق مقلد چیه؟ حجت مربوط به اون وادیه، دلالت نمیکنه بر این که خبر واحد حجت، یعنی مربوط به این وادی نیست. حالا چجوری؟ این نیمی خطی که گفتم باید حفظ بشید که توضیحش بدیم. ببینید رفقا، راوی به عنوان این که داره الفاظ امام را نقل میکنه، همین جنبه هم برای مجتهد مهمه. میدونید چرا؟ چون اونی که برای مجتهد مهمه اینه که بفهم الفاظ امام چی چیه، تا بعد بشینه در الفاظ امام دقت بکنه بفهم مستفاد از الفاظ امام چی چیه. پس اونی که برای مجتهد مهمه رفقا چیه؟ پی ببره به الفاظ امام. حالا نگاه کنید، راوی یعنی این کسی که داره روایت رو نقل میکنه، راوی به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، عرفاً بهش نمیگن اهل ذکر. آخه اهل ذکر یعنی اهل علم. راوی به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه که همین جنبه هم برای مجتهد مهمه، به راوی به این عنوان، به کدام عنوان؟ به عنوان این که داره الفاظ امام را نقل میکنه، عرفاً بهش اهل علم گفته نمیشه. موقعی که عرفاً بهش اهل علم گفته نشد، پس آیه شامل اینجور راوی نمیشه. ولیکن مجتهد، بریم سراغ مجتهد. مجتهد به عنوان این که داره احکام را نقل میکنه، که این جنبه برای کی مهمه؟ برای مقلد. اونی که برای مقلد مهمه اینه که شخص بیاد احکام را براش نقل بکنه. حالا مجتهد به عنوان این که داره احکام را نقل میکنه که همین جنبه برای مقلد مهمه، مجتهد به عنوان این که داره احکام را نقل میکنه، کدام احکام؟ احکامی که از روی اجتهاد به دست آورده. به مجتهد به این عنوان اهل ذکر عرفاً گفته میشه، اهل علم میگن، عالم میگن، اهل ذکر. آیه شاملش میشه یا نمیشه؟ میشه. موقعی که آیه شاملش شد، بس دلالت داره بر حجیت اون نقلی که مجتهد داره میکنه، یعنی دلالت داره بر حجیت اون فتوا. این اشکال سومه. یه بار دیگه بگن که حفظ بشید. آقا اشکال سوم شیخ انصاری به این آیه چیه؟ نیم خط. این آیه دلالت داره بر اینکه فتوای مجتهد در حق مقلد چیه؟ حجت. دلالت نداره بر اینکه خبر واحد حجته، پس مربوط به یک وادیه که هیچ ربطی به بحث ما نداره. حالا چجوری این آیه دلالت داره بر اینکه فتوای مجتهد در حق مقلد حجته و دلالت نداره بر اینکه خبر واحد حجته؟ توضیحش اینه، راوی یعنی کی؟ کسی که روایت رو نقل میکنه. راوی به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه که این جنبه برای مجتهد مهمه. آخه اونی که برای مجتهد مهمه اینه که الفاظ امام رو بفهمه که چی چیه، بعد رو الفاظ امام دقت بکنه ببینه مستفاد از این الفاظ امام چی چیه. راوی به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، عرفاً بهش نمیگن اهل علم، عرفاً بهش نمیگن اهل ذکر، عرفاً بهش نمیگن عالم. حالا موقعی که به راوی از این جنبه نمیگن عالم، پس آیه شاملش نمیشه، پس آیه دلالت نداره بر حجیت روایتش. ولیکن مجتهد موقعی که احکام رو نقل میکنه، کدام احکام؟ احکامی که با اجتهاد به دست آورده که همین جنبه برای مقلد مهمه. مجتهد به عنوان این که داره احکام رو نقل میکنه، عرفاً بهش میگن چی؟ عالم. آیه شاملش میشه. آیه که شاملش شد، پس آیه دلالت داره بر حجیت نقلش. نقلش یعنی فتواش. پس آیه دلالت داره بر حجیت فتوا، دلالت بر حجیت روایت نداره. این اشکال سوم، خلاصش عرض کردم. آیه دلالت داره بر اینکه فتوای مجتهد حجته، دلالت نداره بر اینکه خبر واحد حجته. توضیحش هم دادم که این راوی به عنوان اینکه داره الفاظ امام را نقل میکنه که مهمه برای مجتهد منقول الی، آیه شاملش نیست، ولی به عنوان اینکه این مجتهد داره احکام رو نقل میکنه آیه شاملش که مربوط به بحث ما نیست. میدونی خلاصه من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم الشامل لا یفید و المفید لا یشمل. اونی که مهمه که آیه شاملش بشه، متاسفانه آیه شاملش نمیشه. اونی که مهم نیست، آیه شاملش میشه. این اشکال سومه. این اشکال سوم رو بنویسید تا بریم سراغ نکته بعدی. انشالله مطلب روشن شد. سالسن، این سالسن یعنی اشکال سوم. شیخ انصاری فرمود بر آیه ست اشکال وارده. سالسن، بر فرض این مطلب را قبول کنیم که مقصود خداوند از واجب کردن سؤال این است که جواب قبول شود تعبدن، پرانتز رو باز کنید، چه جواب علمی باشد و چه نباشد، پرانتزو ببندید. چرا اینو گفتیم؟ آخه تو اشکال دوم شیخ انصاری این بود که این آیه دلالت داره بر حجیت خبر علمی. حالا تو سالس هم میگیم بر فرضی که این آیه دلالت داره بر که سوال بر شما واجبه، تا جوابشو قبول بکنی، جوابشو قبول کنی تعبدن، چه مفید علم باشه چه مفید علم نباشه. حالا بر فرض که اینو قبول بکنیم، پرانتز ببندید، اشکال سوم وارد بر آیه این است که آیه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد بر مقلد دارد و دلالت بر حجیت روایت ندارد. این خلاصه اشکال سوم نیم خط. حالا دنبالش، چون به راوی به عنوان این که الفاظ امام را نقل می کند و عالم به الفاظ امام است، چون به راوی به عنوان این که الفاظ امام را نقل می کند و عالم به الفاظ امام است، تو پرانتز، که همین جنبه برای مجتهد منقول الی مفید است. پرانتز رو ببندید، دیگه توضیح نمیدم که خسته نشید. بعد از پرانتز، عرفن اهل ذکر نمیگویند در نتیجه آیه حجیت روایت راوی را اثبات نمی کند، ولی به مجتهد به عنوان این که احکام را نقل می کند، احکامی که ان اجتهادن به آنها علم پیدا کرده است. پرانتز رو باز کنید، که همین جنبه برای، اگه گفتید برای کی مفیده؟ برای مقلد. که همین جنبه برای مقلد مفید است. پرانتز رو ببندید. عرفن اهل ذکر میگویند در نتیجه آیه حجیت فتوای مجتهد را اثبات می کند. انشاءالله عرضم رسیدید. حالا بنویسید اشکال. حالا باید با من باشید. این اشکال یعنی چی؟ یه نفر میاد به این اشکال سوم شیخ انصاری اشکال میگیره، یعنی میخواد یه کاری بکنه که بگه آقای شیخ انصاری اشکال سوم شما وارد نیست. حالا چجوری اشکال میگیره؟ اینجا محشین اون حلقه مفقوده رو نگفتند. یه نفر میاد به شیخ انصاری میگه که بابا این روات، این راوی ها بر دو نوعن. یک، بعضی از راوی ها عالم نیستن، بی سوادن، رفتن پیش امام علیه السلام یه روایت را از امام شنیدن، تو تیوار این روایت را حفظ کردن، میان برای دیگران نقل میکنن. بله اگه بگیم محتوای این روایت چیه، نمیدونن چیه. پس روات بر دو نوعن، بعضی از روات اهل علم نیستن. این رواتی که اهل علم نیستن میان یه روایت رو برای ما نقل میکنن، رفقا آیه شامل این روات میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، چون آیه میگه اهل الذکر. اهل الذکر نه اهل العلم، یعنی عالم. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از روات عالم بودن، خودشون مجتهد بودن، عالم بودن. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که الفاظ امام را نقل میکنن برای دیگران، کاملا علم دارن که محتوای این الفاظ چی چیه. پس بعضی از روات عالمن. آقا آیه شامل این نوع از روات میشه یا نمیشه؟ میشه. موقعی که آیه شامل این نوع از روات شد، پس آیه دلالت داره برای که روایت این نوع از روات چیه؟ حجته. آقای شیخ انصاری شما به نحو مطلق این حلقه مفقوده‌ای که تو عبارت اینه که الان میخوام عرض بکنه که ماشین نگفتن، شما به نحو مطلق گفتی که آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، ما اشکال میگیریم به این اطلاق شما. باید بگید که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحدی نداره که راویش اهل علم نیست، بلکه دلالت داره بر حجیت خبر واحدی که راویش اهل علمه. پس یه نفر میاد به شیخ انصاری اشکال میگیره، میگه روات بر دو نوعه، بعضی از راوی عالم نیستن، آیه شاملشون نیست، آیه شاملشون نبود، آیه دلالت بر حجیت روایتشون نداره. بعضی از روات عالمن، یعنی کاملا متوجه هستن که مضمون این الفاظی که از امام دارن نقل میکنن چی چیه. آیه شامل این نوع از روات که عالم هستن میشه، در نتیجه آیه دلالت داره بر حجیت این روایت که راوی عالم نقل میکنه. پس کلام شما یه شیخ انصاری که به نحو مطلق گفتی آیه دلیل بر حجیت خبر واحد نیست، این درست نیست. آقا اشکال متوجه بشید، حلقه مفقوده همینه که عرض کردم، یعنی مستشکل هدفش اینه که اطلاق شیخ انصاری رو زیر سوال ببره. حالا مرحوم شیخ جواب میده، ببینید جوابش چقدر قشنگه. حالت جوابش دیگه میدونید خودتون چی. میگه بابا این راوی عالم، این راوی عالم دو جنبه داره. یک، به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، که این جنبه برای کی مهمه؟ برای مجتهد. چون اونی که برای مجتهد مهمه اینه که بفهم الفاظ امام چی چیه، تا بعد خودش بره بفهم مضمون چی چیه. آقا این راوی عالم دو جنبه داره. یک، داره خبر میده از الفاظ امام. آقا راوی به عنوان این که داره خبر میده از الفاظ امام، بهش اهل الذکر گفته میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بلکه این راوی جنبه دیگه هم داره، به عنوان این که عالم به مضمون روایته. این جنبه، راوی به عنوان این که عالم به مضمون روایته، برای چه کسی مهمه؟ برای مقلد. چون اونی که برای مقلد مهمه اینه که بفهم مضمون این روایت چی چیه که تو مضمون روایت عمل بکنه. راوی به عنوان این که عالم به مضمون روایت، عرفاً بهش اهل الذکر گفته نمیشه. میدونی چی میخواییم بگیم؟ شیخ انصار میخواد بگه بابا جون اگر این آیه بخواد دلالت کنه بر حجیت خبر واحد، باید شامل راوی با چه عنوانش بشه؟ به عنوانی که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، آیه شاملش بشه، تا آیه بگه این روایتی که داره نقل میکنه الفاظش حجته. بله، آیه اگر شامل راوی به عنوان این که داره خبر از الفاظ امام میده بشه، دلالت در بر حجیت روایت، ولی متاسفانه شامل این نمیشه. شامل راوی میشه، مونده با کدوم جنبش؟ به عنوانی که عالم به مضمون روایته. خب یه جنبه برای کی مهمه؟ برای مقلد. یعنی روایت شامل این نوع از راوی میشه با این جنبش، نتیجه دلالت داره بر فتوای مجتهد. فتوای مجتهد یعنی چی؟ یعنی همون مضمونی که این راوی عالم از این روایت برداشت کرده. عرضم میرسید؟ شیخ انصاری مخواد بگه بابا جون شما که دارید میگی ما یه نوع راوی داریم که عالمه، بابا این آیه در صورتی دلالت داره بر حجیت روایت که شامل این راوی به عنوان این که داره خبر از الفاظ امام میده بشه، شامل این راوی بشه، تا بگه این الفاظ امام حجت در حق شما. ولی که متاسفانه شامل این نمیشه، چون راوی به عنوان که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، به این عنوان بهش نمیگن عالم، بهش نمیگن اهل الذکر، ولی به یک عنوان دیگه شامل میشه آیه. به چه عنوان؟ به عنوانی که عالم به حکمه، عالم به مضمونه. اینم که مفید نیست. پس المفید و لا یشمل، الشامل و لا یفید. این خلاصه اشکال است. و جواب با این جوابی که مرحوم شیخ انصاری به اشکال دادن، جواب از یک اشکال دیگری هم روشن میشه. اون اشکال دیگه میذارم تو تطبیق انشالله. اینو بنویسید انشالله عرضم رسیدید. اشکال در حینی که دارم میگم کاملا مفهوم گیری بکنید. اشکال، روات بر دو نوع هستند. یک، بعضی از روات اهل علم نیستند، بلکه تنها حافظ الفاظ امام می باشند. یعنی بی سوادن، سواد ندارن، علم ندارن، یه روایت رو از امام شنیدن، این الفاظ امام تو ذهنشون مونده، میان الفاظ رو برای دیگران نقل میکنن. اگه ازشون بپرسین که آقا معنی این الفاظ چیه، نمیدونن. یک. دو، بعضی از روات اهل علم هستند، پرانتز باز، عالم به مضمون روایت، پرانتز ببندید، به مقتضای آیه، چون آیه داره فصل و اهل ذکر، به مقتضای آیه روایت این نوع راوی حجت است. پس این که گفته شد آیه دلیل بر حجیت روایت نیست، صحیح نمی باشد، بلکه آیه دلالت بر حجیت روایت راوی نوع دوم دارد. این اشکال. جواب: آقا جواب حفظ شدید یا نشدید؟ آقا این راوی نوع دوم اسمش چه نوع راویه؟ راوی عالم. در چه صورت آیه دلالت داره بر حجیت خبر واحد؟ که این آیه شامل راوی عالم بشه. به چه عنوان؟ به عنوانی که داره الفاظ ما رو نقل میکنه، ولی متاسفانه شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون راوی به عنوانی که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، به این عنوان بهش نمیگن اهل علم. بله؟ چرا؟ چون فقط صرف لفظه. عین یه طوطی، حالا البته تشبیه نکنیم، عین یه طوطی که الفاظ رو از امام شنیده، عین همین الفاظ رو نقل میکنه برای شما. به طوطی که نمیگن عالم که. حالا راوی به عنوان اینکه احسن مثال قشنگ، عین ضبط، به ضبط که نمیگن عالم که، راوی به عنوان این که داره الفاظ امام رو نقل میکنه، که همین جنبه هم برای مجتهد مهمه، به این عنوان بهش نمیگن عالم، چون عالم به مضمون نیست دیگه، از این جنبه بهش نمیگن عالم. و حالان که آیه اگر بخواد حجیت خبر واحد رو اثبات بکنه، باید شامل راوی به این عنوانش بشه. توجه فرمودید. جواب: در راوی، انشالله عرضم رسیدید، خیلی دوست دارم یه بار دیگه تکرار کنم ولی کم. در جواب: در راوی نوع دوم دو جهت وجود دارد. یک، از جهت اینکه عالم به مضمون روایت است، به او اهل العلم، اهل العلم یعنی همون اهل ذکر، به او اهل العلم گویند. این جنبه راوی برای رفقا، این جنبه برای کی مهمه؟ برای مقلد، برای مجتهد مهم نیست. بگه تو عالم به مضمون روایت طبق فهم خودت، ولی فهم تو که در حق من حجت نیست که. این جنبه راوی برای مقلد نافع است. دو، از جهت اینکه مخبر از الفاظ امام است، به او اهل العلم نمی گویند. این جنبه راوی برای مجتهد نافع است. می دونه چرا نافعه؟ چون اونی که مهمه برای مجتهد اینه که بفهمه الفاظ امام چیه. خب حالا دنبالش، آیه دال بر حجیت نقل از جنبه اول است، نه دوم. و حال آن که آیه در صورتی دلیل بر حجیت خبر واحد می شود که دال بر حجیت نقل از جنبه دیگه بذارید من نگم، از جنبه اول یا دوم، از جنبه دوم، از جنبه دوم باشد. پرانتز باز، این پرانتز که میگم باز بکنید یعنی خلاصه فشرده است. الشاملو لا یفید و المفیدو لا یشمل. اونی که مفیده آیه شاملش نیست، اونی که آیه شاملش مفید نیست. پرانتزو ببندید. حالا نیم خط میخوام بگم این دیگه چارچوبه، بره که تو رسال گم نشید. با جوابی که از این اشکال داده شد، جواب از اشکال دیگری نیز روشن می شود. یعنی فرموده یه اشکال دیگه گرفته، جواب اون اشکال همین جوابه. آقا آیه سوالم تمام شد، اینا رو تطبیقش بکنیم، وارد آیه آخر بشیم، آیه اوزن. اینا رو که تو امتحان نیومده بود که بچه خیلی خوب. یک آیه، بله پارسال بله بود آیه کتمان بود، منتها امسال فقط آیه نبع مثل اینکه بود. خب وسالسن، حالا حواستون جمع باشه عمیق، این وسالسن یعنی اشکال سوم. آقا تو اشکال دوم چی گفتیم؟ گفتیم که این آیه دلالت داره بر حجیت خبر علمی. آیه دلالت داره بر حجیت خبر چی؟ علمی. حالا تو ثالثه میگه بر فرضی که این آیه دلالت داره بر حجیت هر نوع خبری، ولی کنه یه اشکال سومی وارده. اشکال سوم اینه که این آیه میگه فتوای مجتهد در حق مقلد حجته، دلالت نداره بر اینکه روایت حجته. و ثالثا لو سلمه، این جواب لو اون قلنایی است که تو خط بعد میاد. لو سلم، اگر قبول شود. چی قبول شود؟ حمله، ضمیر حمله رو بزنید، وجوب سوال. اگر قبول شود حمل کردن وجوب سوال، یعنی خداوند تو این آیه میگه سوال کردن واجبه، ما بگیم این که خدا میگه سوال کردن واجبه منظورش اینه، یعنی سوال کردن واجبه تا قبول، تا قبول جواب بشه واجب تعبدن، چه مفید علم باشه چه مفید علم نباشه، تا شامل خبر واحد هم بشه. بر فرضی که اینو قبول کنی یه اشکال دیگه وارد میشه. لو سلمه، اگر قبول بشود حمل کردن وجوب سوال، یعنی بگیم این که خدا سوال را واجب کرده منظورش اینه، حمل کردن وجوب سوال، علا ارادت وجوب سوال لتعبد بالجواب، بر اراده کردن خداوند، یعنی منظور خداوند از این فسأل و اهل الذکر، منظور خداوند از این واجب کردن سوال میدونی چیه؟ اراده کردن خداوند وجوب سوال را، یعنی خداوند میخواد بگه سوال کردن بر شما واجبه برای متعبد شدن به جواب. چی میخواد بگه؟ یعنی منظور خداوند اینه که سوال کردن بر شما واجبه تا جواب قبول بشه تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ چه مفید علم باشه چه مفید علم نباشه، میخواد یه کاری بکنه که شما رو خبر واحد هم بشه. بر اراده کردن خداوند وجوب سوال را، برای متعبد شدن به جواب. این که میگه متعبد شدن به جواب، یعنی برای اینکه جواب قبول بشه تعبدن، چه جواب مفید علم باشه چه نباشه. لا لحصول العلم منه، یه عطف است بر لتعبد، منظور خداوند این نیست که حاصل بشود علم انهو منهو منهو رو بزنید، حاصل بشود علم منهو، این ضمیر منهو رو بزنه به جواب، حاصل بشود علم از جواب. یعنی منظور خداوند این است که بر شما سوال واجبه تا او جواب بده و از اون جواب علم پیدا بکنی. چون اگر منظور این باشه آیه فقط شامل خبر چی میشه؟ علمی. لا لحصول العلم منه، مقصود خداوند این نیست که حاصل بشود علم منه. منه رو به کی زدید؟ به جواب. به سوالم غلط نیستا، به سوالم بزنید غلط نیست، نه برای این که حاصل بشود علم از اون جواب. حالا برفرضی که این آیه شامل خبر واحد هم بشه، یعنی یک کاریش بکنیم که شامل خبر واحد هم بشه، ولیکن اشکال سوم وارده. قلنا، میگوییم ما چی میگیم؟ مطلبی که از خارج عرض کردم تو ذهنتون باشه، این آیه دلالت داره بر اینکه فتوای مشتهد در حق مقلد حجت. قلنا، ای جواب لوه، میگوییم ما ان المراد من اهل العلم، به تحقیق مقصود از اهل علم. رفقا بالای اهل العلم خط بکشید، دونید اهل الذکر که عبارت هماهنگ بشه. مقصود از اهل العلم یعنی مقصود از اهل الذکری که در آیه هست، لیس مطلق من علم، نیست مطلق یعنی هر، نیست هر عالمی، نیست هر کسی که علم دارد. الان این مخبری که الفاظ امام رو نقل میکنه عالم به الفاظ امامه، ولی به صرف این که عالم به الفاظ امام بهش نمیگن اهل الذکر. نیست مقصود هر کسی که علم دارد، ولو به سماع روایت من الامام علیه السلام، علم دارد ولو به شنیدن روایت از امام علیه السلام، یعنی فقط حافظ الفاظ امام، بی نمیگن عالم. و الا رو بزنید، اگر مقصود از اهل العلم مطلق عالم باشد، و الا اگر مقصود از اهل العلم مطلق عالم باشد، لدله، این لدله رفقا میدونید یعنی چی؟ یعنی یه مصیبت بزرگ لازم میاد. چجوری؟ لازمش اینه که حرف مقلد در حق مجتهد هم میشه حجت. چجوری؟ نگاه کنید، یه مقلد، الان این آقا مقلده، میره از مجتهدش سوال میکنه، میگه آقای مجتهد من تو تیمم دستمو دو بار به زمین بزنم یا یه بار؟ مجتهد بهش میگه دو بار بزن. الان این مقلد عالمه با شنیدن، یا اینکه یه روز این مقلد رفت تو یه سوالی از مجتهد بکنه، دید مجتهد داره تیمم میگیره دو بار دستشو زد زمین، الان این مقلد عالمه، عالمه به اینکه دو مرتبه در تیمم باید دستو بزنیم به زمین، عالم منتها با دیدن، درسته؟ خیلی حالا به این مقلد میگن عالم، درسته؟ حالا اگر همین مقلد بیاد به یه مجتهد دیگه، به یه مجتهد دیگه بگه که آقا در تیمون دو مرتبه دست رو بزنید زمین، این حرف مقلد در حق این مجتهد هم میشه چی؟ حجت. میدونی چرا؟ چون به مقلد هم میگن عالم. عرضم رسیدید؟ اگر ما به هر عالمی بگیم اهل العلم، اهل الذکر، لازمش اینه که حرف مقلد در حق مجتهد دیگه هم بشه چی؟ حجت. عبارت اینو میخواد بگه. آقا مطلب شیخ همونی که از خارج عرض کردم، اون تا دیگه حالا مرحوم شیخ داره بازارگرمی میفرماید. و الا، یعنی اگر مقصود از اهل العلم مطلق عالم باشه، لدل، هر آینه دلالت میکند این آیه بر حجیت قول هر عالم به شیئی، هر عالم به چیزی، ولو از طریق شنیدن عالم شده باشه مثل اون مقلده، ولو از طریق دیدن عالم شده باشه. عرض کردن دیدنش هم مثال زدم، ما رفته پیش مجتهد، دید مجتهد تو تیمون دو مرتبه دستشو زد زمین. و الا اگر مقصود از اهل العلم مطلق عالم باشد، هر آینه دلالت می کند این آیه بر حجیت قول هر عالم به شیئی، ولو عالم شده باشد از طریق شنیدن و از طریق بصر، نه از طریق اجتهاد. میگین خب بشه، میگه آخه نمیشنه؟ مع انه، با اینکه شان چنین است، یسه و سلب و هازل انوان، صحیح می باشد سلب کردن این عنوان، برای حاضر عنوان بنویسید عالم، صحیح می باشد سلب کردن این عنوان، سلب بکنیم این عنوان را از کی؟ ان مطلق من احس شیئن، از مطلق کسی که درک کرده است چیزی را، به سمعیهی با گوشش، او بسرهی یا چشمش. یعنی چی؟ یعنی اگر یک مثلا یک شخصی عالم شده به یک شیء، حالا از طریق گوش یا از طریق چشم، میتونیم یه هازا لیس به عالم، یعنی عنوان عالمیت از این آقا سلب میشه. عنوان عالمیت که سلب شد، سلب علامت چیه؟ مجازیته. مع انه، با اینکه شان چنین است، صحیح میباشد سلب این عنوان، یعنی عنوان عالم، از مطلق کسی که درک کرده است یک چیز رو با گوشش یا بصرش. این که میگه به سمعه او بصره، در مقابل اجتهاده، یعنی کسی که با گوش یا چشمش یه مطلب رو درک کرده ولی با اجتهاد درک نکرده، ما میتونیم عنوان عالم رو از این سلب بکنیم. مطلب تمام شد. این مع انه اشکاله، ببخشید، این بل متبادر اشکاله. اشکال چی بود؟ اشکال اینه که رواد چند نوع هستن؟ دو نوع هستن. آخه بعضی از راوی عالمن، حالی که این راوی عالم شد، آیه دلالت بر حجیت روایت این راوی داره، مرحوم شیخ داره جواب میده، میگه بابا جون این راوی به عنوان این که مخبر از الفاظ امامی که همین جنبه هم برای مجتهد مهمه، آیه شاملش نیست. والمتبادرو من وجوب سؤال اهل العلم، این والمتبادر مبتدا، اون هو سؤال هم خبرش. یک لحظه باید رفقا با من باشید. رفقا نگاه کنید، موقعی که آیه میگه فسألو اهل الذکر، یعنی از عالم سوال بکنید، متبادر به ذهن چیه؟ متبادر به ذهن اینه که یعنی از عالم سوال بکنید چی را؟ همون چیزی را که این عالم عالم به اون چیزه. موقعی که میگن از عالم سوال بکنی، یعنی از اون چیزی سوال بکنی که این آقا عالم به اون چیزه، درسته؟ حالا اگر این آیه بخواد شامل روایت بشه، یعنی باید آیه اینجور معنا بشه، یعنی باید سوال کنید از راوی از همون جنبه‌ای که عالم به الفاظ امامه، از این جنبه باید شامل بشه، ولی که از این جنبه شامل نمیشه. والمتبادر من وجوب سؤال اهل العلم، و آنچه که تبادر می کند به ذهن، خبر متبادر اونها و سؤالهم هست، آنچه که تبادر می کند به ذهن از واجب بودن سؤال کردن از اهل علم، یعنی موقعی آیه به شما میگه فسألو اهل ذکر، اونی که متبادر به ذهن از وجوب سؤال کردن از اهل علم، بناءً على إرادة التعبد بجوابهم، بنابر اراده کردن خداوند، یعنی اراده کرده از خداوند، متعبد شدن به جواب این اهل العلم، یعنی مقصود خداوند اینه که شما سوال بکنید، سوال کردن بر شما واجبه تا جواب قبول بشه، تعبدن، بنابر اراده کردن تعبد به جواب این اهل العلم، خبر متبادر اومد. ول متبادرو، آنچه که متبادر به ذهنه، خوبه سؤال لهم، خوبه رو بزنیم متبادر، اون متبادر سؤال لهم، یعنی سؤال کردن از اهل علم است. این باره سؤال لهم بینویسید، یعنی سؤال کردن از اهل العلم، سؤال کردن از اهل العلم، چی ازشون سؤال بکنیم؟ اما هو عالمون به، از اون چیزی که هم را بزنید اهل العلم، از اون چیزی که اون اهل العلم عالمون به، عالم هستند به اون چیز، یعنی از اون چیزی که این اهل علم عالم به اون چیزه، خوی شامل مجتهد میشه، یعنی مجتهد عالم به اون مضمون، از این جهت آیه شامل راوی به ماها به مخبرون که برای مجتهد مهمه نمیشه. انشالله عرضم رسیدید. سوال کردن از اهل علم، اما از چیزی که هم اون اهل علم عالم هستند به اون چیز، و یعدون من اهل العلم فی مثله، یعدون رو بزنید به اهل العلم، و شمرده می شود اون اهل العلم از اهل علم در مثل اون چیز، ضمیر مثلی رو بزنید به ما، شمرده میشن از اهل علم در مثل اون چیز. آقا خلاصه کنیم، فینحصر مدلول الآیه فی تقلید، منحصر میشد مدلول آیه در تقلید. میدونید چرا؟ محتوای آیه منحصر میشه در تقلید. میدونید چرا؟ چون مجتهد از اون جهتی که عالم به مضمونه، عالم به اون احکام، آیه شاملش میشه، ولی آیه شامل راوی به اون از اون جهتی که مخبر از الفاظ امامه نمیشه. فینحصر محتوای آیه مدلول، یعنی محتوا، پس منحصر میشد محتوای آیه در تقلید، و لذا و به خاطر این انحصار تمسک به این آیه، تمسک کرده است به این آیه جماعتی بر وجوب تقلید بر عامی. و به ما ذکرنا، آقا چقدر وقت داریم؟ و به ما ذکرنا، آقا نگاه کنین، با جوابی که از این اشکال دادین، جواب از یک اشکال دیگری هم روشن میشه. چجور؟ یه نفر اومده اجماع مرکب رو به رخ ما میکشه، میگه این آیه، دقت کنید، میگه این آیه دلالت داره بر حجیت روایتی که راویش عالمه، پس حتما این آیه باید دلالت کنه بر حجیت مطلق روایت ها. چرا؟ چون علما دو گروه هستن، عده میگن تمامی روایت ها حجته، هم روایت که راویش عالمه، هم روایت که راویش عالم نیست. بعضی از علما میگن مطلقا روایت حجت نیست، چه روایتی که راویش عالم هست، چه روایتی که راویش عالم نیست. حالا اگر این آیه دلالت بکنه بر حجیت روایتی که راویش عالمه، باید بگیم این آیه دلالت داره بر حجیت مطلق چی؟ روایت، از راه اجماع چی؟ مرکب. مرحوم شیخ اینو جواب میده، جواب همینه، میگه بابا شما کی، شما از کجا داری میگی این آیه دلالت داره بر حجیت روایتی اون راویش عالمه؟ بابا این روایت در صورتی دلال، این آیه در صورتی دلالت داره بر حجیت روایت اون راوی که راویش عالمه، که این آیه شامل راوی به ما به عنوانی که مخبر از الفاظ امامه بشه، و حالا آنکه نمیشه. اشکال دوم روشن شد یا نشد؟ یه بار دیگه میخوام عرض بکنم، یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه روات بر دو نوعه، بعضی از روات چی هستن؟ عالمند. بعضی از روات عالم نیستن. آیه میگه روایت اون راوی که عالمه چیه؟ حجته. به اجماع مرکب پس میگیم آیه دلالت داره برای که مطلق روایت چیه؟ حجته. به اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی علما دو گروه هستن، بعضی میگن مطلق روایت حجته، چه راویش عالم باشه چه نباشه. بعضی میگن مطلق روایت حجت نیست، چه راویش عالم باشه چه نباشه. اگر گفتیم آیه دلالت داره بر حجیت اون روایتی که راویش عالمه، به اجماع مرکب باید بگیم آیه دلالت داره بر حجیت مطلق چی؟ روایت. مرحوم شیخ چجوری جواب میده؟ همون جواب، میگه شما از کجا دارید میگید که این آیه دلالت داره بر حجیت روایتی که اون راویش عالمه؟ دلالت بر این نداره. در چه صورتی آیه دلالت داره بر حجیت اون روایت که راویش عالمه؟ در چه صورت؟ در صورتی که آیه شامل این راوی بشه به عنوانی که داره خبر میده از الفاظ چی؟ امام. با اینکه آیه شامل راوی به این عنوان نمیشه. خیلی مطالب جالب، انصافا اینو مهم خوندن نشه، یعنی مهمه که خونده بشه، یعنی اینها مهمه، چرا خونده نشه؟ و به ما، این ما یعنی تبادر، و به سبب این تبادری که ذکر کردیم ما. یعنی چه؟ آقا ما گفتیم متبادر اینه که شما سوال بکنید از اهل علم، چی ازشون سوال بکنید؟ اون چیزی را که این اهل علم، اهل علم نسبت به اون چیز شمرده میشه، متبادر اینه. و به سبب این تبادری که ذکر کردیم ما، یندف او ما یتوهم، و دفع می شود اون چیزی که توهم می شود. این من بیان ما یتوهم می کنه. چی توهم میشه؟ من انا نفرز و راوی من اهل العلم، از این که ما فرض می کنیم راوی را از اهل علم، یعنی ما فرض می کنیم یک نوع راوی که این راوی خودش چیه؟ عالمه. فرض میکنیم راوی را از اهل علم، فاذا وجب قبول روایت، بعد زمانی که واجب شد قبول کردن روایت این اهل العلم، یعنی این راوی که اهل العلمه، زمانی که واجب شد قبول کردن روایت این اهل العلم، این اهل العلم یعنی راوی که اهل العلمه، بلی واجب بنویسید به مقتضای آیه، زمانی که واجب شد به مقتضای آیه، چی واجب شد؟ قبول کردن روایت این راوی که اهل العلمه، وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم، واجب از قبول کردن روایت من، این من یعنی راوی، واجب از قبول کردن روایت اون راوی که نیست از اهل علم، یعنی ثبات نداره. وجب قبول روایت اینجور راوی بل اجماع مرکب، به سبب اجماع مرکب، چون علما دو دسته هستن، بعضی میان روایت مطلقا حجت، چه راویش عالم باشه چه نباشه، بعضی میان مطلقا روایت حجت نیست، چه راویش عالم باشه چه نباشه. حالا یه نفر بیاد دیگه روایت راوی که عالم حجت، روایت راوی که عالم نیست حجت، میشه خلاف اجماع مرکب، بل اجماع مرکب حاصل رو. بله نه دیگه اون حلقه، نه دیگه اینو نباید بفرمایی، اون حلقه مفقوده که خودم به خاطر همین بود، نه هدف مستشکل تو اشکال اول بود که یه قسمت از روایت رو اثبات بکنه حجیتش، ولی تو این اشکال دوم هدفش چیه؟ مطلق روایت رو اثبات بکنه. ای که گفتم ما هشین حلقه مفقوده رو نگفتن به خاطر همینه، این یه اشکال دومیه. حاصل و وجه الاندفاع، خلاصه حاصل، این خلاصه، وجه یعنی علت، خلاصه علت دفع شدن این توهم، اندفاع یعنی اندفاع توهم. ان رفقا میدونید جواب شیخ انصاری به کجا هست؟ او فعضا وجب قبول روایت، اونو پیدا کنید، بر این یک کلمه است، فعضا وجب قبول روایت. شیخ انصاری جوابی که داره میده داره به این تکه میده، فاذا وجب قبول روایته، میگه شما از کجا دارید میگید روایت اون راوی که عالم حجته؟ نه آیه دلالت نداره بر حجیت روایت اون راوی که عالم. عرضم رسیدید یا نه؟ این و حاصل وجه الاندفاع جواب شیخ انصاری از اون تکه است، فاذا وجب قبول روایت، همین چهار تا کلمه. حاصل وجه الاندفاع اینه که ان سؤال اهل العلم، عبارت دقت کنید، هر چی که میگم باید بنویسید، یعنی سؤال کردن مجتهد از اهل علم، دقت کردید چی شد؟ یعنی سؤال کردن مجتهد از اهل علم، اهل العلم یعنی راوی که اهل العلمه، اهل العلم یعنی اهل الذکر، به تحقیق سؤال کردن مجتهد از اهل العلم، یعنی از راوی که اهل العلمه، مجتهد بیاد از اهل العلم چه نوع سوالی بکنه؟ ان الالفاظ التي سمعوها من الامام، از الفاظی که شنیده است، زمار بزنید، شنیده است اون اهل العلم اون الفاظ را از امام، یعنی یه مجتهد میاد از راوی سوال میکنه، میگه الفاظ امام چی بود؟ ببینید از اون جنبه ای که این راوی علم به اون جنبه داره سوال نمیکنه، که شمایی که عالم به مضمون این روایت هستید، شما از این روایت چی برداشت کردی؟ از این سوال نمیکنه، سوال میکنه الفاظ امام که شنیدی چی بود؟ ارزم میرسید، سوال کردن مجتهد از اهل العلم، سوال میکنه از الفاظی که شنیده از اهل العلم اون الفاظ را از امام، و تعبده به قولهم فیها، و متعبد شدن، یعنی متعبد شدن مجتهد به قولهم، به قول اهل العلم، فیها در این الفاظ میخواد متعبد بشه. خبر انه اومد، سوال کردن مجتهد از راوی که اهل علمه، لیس سوالا من اهل العلم من حیثهم اهل العلم، نیست سوال کردن از اهل العلم از جهت این که اون اهل العلم اهل العلمه. یعنی چی؟ آقا دقت کنید، وسواسم، یعنی موقعی که مجتهد میره پیش یک راوی، دقت کنید، موقعی که مجتهد میره پیش یک راوی میگه آقا الفاظ امام چی بود؟ آقا اینجا میگن این مجتهد سوال کرده از اهل العلم از همون جهتی که اهل العلمه؟ نه، به خاطر که راوی از جهتی که الفاظ امام رو شنیده از این جهت بهش نمیگن اهل العلم، از چه جهت بهش میگن اهل العلم؟ از اون جهتی که مضمون عالم مضمون روایاته. عرضم میرسی آیه که میگه فسألو اهل الذکر، یعنی سوال بکنید از اهل العلم، از همون چیزی که اهل العلم، اهل العلم هم نسبت به اون چیز. متوجه هستی؟ حالا موقعی که مجتهد از یک راوی سوال میکنه که الفاظ امام چی بود، به این راوی نمیگن اهل العلم از جهتی که اهل العلم به الفاظ، از یه جهت دیگه بهش میگن اهل العلم. از چه جهت؟ از این که عالم به مضمون، این که برای مجتهد مهم نیست که، پس از اون جهتی که اهل العلم بهش گفته میشه این مهمه، که متأسفانه آیه شاملش نیست. از اون جهتی که اهل العلم بهش گفته میشه و مهم نیست، آیه شاملش هست. انشالله عرضم رسیدی. لیس سؤالا من اهل العلم من حیث هم اهل العلم، تمام شد. میگی از کجا شما دارید میگید که ما باید از اهل العلم سوال بکنی؟ از همون جهتی که اهل العلمن. میگه خیلی واضحه، موقعی که من به شما میگم برو از فقها سوال بکن، یعنی از چه جهت سوال بکن؟ یعنی از چه اموری سوال بکن؟ یعنی از اون اموری که این فقها نسبت به اون امور فقی محسوب میشن، نرو ازش سوال بکن که آقای فقی زید ایستاده یا نه ایستاده. بهش میگن سن الفقها. یا موقعی که من به شما میگم برو از اطباء سوال بکن، متبادر بزن چیه؟ یعنی از اطباء سوال بکن چیزی را که این اطباء نسبت به اون چیز طبیب محسوب میشن، نه اینکه برو ازش سوال بکن بکر نشسته یا ننشسته. حالا موقعی که سوال بکن از اهل العلم، یعنی سوال بکن از اهل العلم درباره چیزی که این اهل العلم نسبت به اون چیز اهل العلم محسوب میشه. عرضم رسیدی چی شد؟ الا ترا آیا نمیبینی که انه شن چنین است؟ لو قال، اگر بگوید یک گوینده سل الفقها اذا لم تعلم، سوال کن از فقها زمانی که نمیدانی، اول اطباء سوال کن از اطباء، مقصود چیه؟ مقصود این نیست که برو ازش بپرس که زید ایستاده یا نه ایستاده، نه، یعنی برو اون چیزی که مربوط به فقه و طبابت ازش سوال کن. لا یحتمل، احتمال داده نمیشد که ان یکون قد اراده، این که اراده کرده باشد سائل، ما یشمل المسموعات و المبصرات الخارجیته، ارا بذارید چیزی که شامل شد مسموعات را. آقای مشتل شنیدی که زید ایستاده؟ آقای مشتل شنیدی که زید صحبت کرده؟ مقصود این نیست. چیزی که شامل شد شنیدنی ها را و دیدنی های خارجیه ای را که مربوط به فقه و طب نیست، من بیانش میکنم، از ایستادن زید و تکلم ام و غیر اینها. فسألو اهل الذکر هم همینه. آقا فسألو اهل الذکر یعنی چی؟ یعنی سوال بکنید از اهل الذکر. چی را سوال بکنید؟ چیزی را که اهل الذکر نسبت به اون چیز اهل الذکر محسوب میشن. حالا این راوی که عالمه، نسبت به چی عالمه؟ نسبت به مضمون روایتی که مهم نیست، و نسبت به چی عالم نیست؟ الفاظ، نسبت به الفاظ امام. متاسفانه این مهمه که آیه شاملش نیست و غیر زاری که من جمله الآیات بس باشه. و صلی الله علیه. مباحث یکم فعلا سخته، ولی که انشاءالله دوشنبه سه شنبه دیگه راحت میشه. با دقت مطالعه